من نزدیک به 3 سال و 8 ماه اسیر بودم. بهترین خاطره زمانی بود که صلیب سرخ اومد، من تونستم این نامه سلامتی برای خانواده‌ام بفرستم.
سلام، خدا بنده هستم، مسعود. به اولین شماره پادکست خاطرات خوش آمدید. امروز 8 آذر 1400، 29 نوامبر 2021 خدمت آقای بخش علی علیزاده از تهران هستم. بخش اول خاطرات ایشان. در حین جنگ ایران و عراق به خدمت سربازی رفت، در خط مقدم جنگید، اسیر شد، سالها در کمپ‌های صدام حسین شکنجه شد و برخلاف تمامی قوانین ناظر بر اسرای جنگی تحویل مسعود و مریم رجوی گشت تا به عنوان سرباز در کمپ‌های عراق علیه ایران استفاده شود. بعد از سقوط صدام، مرحوم حاج آقا علیزاده برای یافتن فرزندش به عراق و کمپ رفت. اجازه ملاقات ندادند، سنگ پرت کردند و او ناامیدانه بازگشت. بعدها توسط ائتلافی از نیروهای آمریکایی، عراقی و سازمان ملل از کمپ اشرف به کمپ لیبرتی و از آنجا به کشور آلبانی منتقل شد. او از آلبانی به اروپا رفت و بالاخره از اروپا خودش را به وطن رساند. پدر قبل از فوت توانست فرزند را بعد از قریب 4 دهه در آغوش بکشد و فرزند امروز همراه همسر و نوزادش در تهران هستند. امروز ساعتی پای صحبت ایشان نشستم. محبت کردید همراه باشیم. انشالله قسمت بعدی هم به زودی.
متولد شهر تهرانم تا سن 4 سالگی، یعنی تو کودکی پدرم از تهران به شهر ارومیه تو موقع رضایه میگفتن نقل مکان کرد به خاطر موقعیت کاریش، پیمانکار بود. بعد دیگه من و 3 تا خواهرم نقل مکان کردیم به شهر ارومیه. حدود 3 سال اونجا بودیم. بعد 3 سال از شهر ارومیه تبریز دوباره اسیر کشی کردیم. دیگه از اون موقع تا زمان خدمت سربازی من تو شهر تبریز بزرگ شدم، ولی خب به تهران رفت آمد داشتم تا که دیگه سال پاییز سال 1364 زمان جنگ ایران و عراق بود که من به خدمت سربازی رفت.
از تهران یا از ارومیه؟
از تبریز اعزام شدم. از تبریز اعزام شدم توی پادگان دوآب تو نزدیک فیروزکو تو جاده کهنشهر شمال مازندران. اونجا دوره آموزشی رو دیدم. دوره آموزشی تموم شد و منتقل شدم به خط مقدم جبهه، تو جبهه موسیان. در واقع استان خوزستان میشه، نزدیک اندیمش، حدود خیلی جدید وارد جبهه شده بودم، هنوز زیاد جا نیفتاده بودم، بکنم حدود 10-12 هفته میشد دیگه، داشتم خودم آماده میکردم آمبولانس خط و تحویل بگیرم در واقع گرهان، ولی دیگه اونجا ارتش عراق ظاهرن داشت آماده سازی برای یک حمله رو تدارک میدید و ما از طریق دیدبانی و استراق سم متوجه تحرکاتش شده بودیم، ولی تاریخ عملیات رو نمیدونستیم. از یه طرف هم حدس میزدیم ممکنه که یک عملیات در واقع چی میگن ایزایی باشه، قصد پیش روی نباشه، قصد مثلا ضربه با آتش توپونو یا موضع. ولی خب شب 21 فروردین 1365 از ساعت تقریبا 3:45 صبح بود که من تازه از پست استراحت سم برگشته بودم، تازه خوابم برده بود که آتش توپخونه عراق شروع شد. اصطلاحش میگفتن آتش تهیه، بسیار آتش بازی سنگین، ما تو دنیای نظامی میگفتیم در 1 متر به 1 متر رو با گلوله توپ میزن، یعنی هیچ موجود زنده ای از اونجا نمیتونست قصر در بره مگر اینکه واقعا یک معجزه ای رخ بده. حالا من و چند تا دیگه از سربازایی که اونجا بودیم این معجزه شامل حالمون شد دیگه. ماجراش خیلی زیاده، تو همون چند ساعتی که به دست ارتش عراق در واقع دستگیر بشیم و بعد به اسارت بریم.
آقای علیزاده ببخشید دست صحبتتون، شما وقتی رفتین یعنی سابقه ذهنی شما چیه؟ به قول معروف مذهبی هستین یا مثلا طرفدار حکومت بودین یا نه فقط به عنوان دفاع از کشور، یا سابقه ذهنی شما تو جبهه چی بود؟
اون موقع میدونین فضای کشور فضای ملتهبی بود، ملتهب از این زاویه که اولا جنگ بود، جنگ کم التهاب وارد نمی کنه توی امورات کشور و خانواده هایی که تو اون کشور زندگی میکنن. از یه طرف هم موضوعات سیاسی بود، کشور ایران کشوری بود که تازه از یه انقلاب عبور کرده بود، هنوز خیلی جوان بود تو اون داستان، یعنی از سال چی میگم 22 بهمن 50 حساب کنیم نزدیک 5-6 سال میشد از انقلاب عبور کرده بود. به خاطر همین سایه انقلاب و جنگ توی مناسبات اجتماعی خیلی تأثیر داشت. منم تو اون تأثیرات خب تو حاشیه بودم، ولی جوش منم میگیره مثل هر کسی دیگه. موضوعات سیاسی مثلا میشنیدم، تو اون موقع دبیرستان میرفتم، سنم به سنی بود که بالاخره مباحث سیاسی رو کم و بیش میفهمیدم، دنبالش نبودم، ولی فضای سیاسی بود کشور، بالاخره آدم تو اون فضا داشت تنفس میکرد، میخواستی نمیخواستی دوچارش میشدی. مخصوصا یه سری سازمانهایی بودن مثل چریکای فدای خلق، سازمان مجاهدین خلق، حزب توده، راه کارگر، کمونیستا، چیزا این شکلی، یا حزب خلق مسلمان مربوط به آیه شریعت مداری که اون موقع مرجع تقلید اکثر آذری زبان ها ترک زبان ها بود. ما هم که توی تبریز زندگی میکردیم، یعنی فضا خیلی فضای ملتهبی بود. خانواده ما خانواده سنتی بود، مادرم خیلی مذهبی بود، طرفدار شاه بود، اون موقع انقلاب شده بود، عکسای شاه و ولیعهد و فرح رو قایم کرده بود توی صندوقچه‌اش. پدرم به شدت طرفدار امام خمینی شده بود. بعد خودم همین وسط مسطا بودم، هنوز زیاد تو زندگیم تصمیم نگرفته بودم به لحاظ سیاسی به کدوم سمت متمایل بشن، چون جوانم بودم، کلم هم به قول داغ بود. راستشو بخوام یه ماجرای عشقی هم داشتم، خب اون نمیذاشت مثلا تو مسائل سیاسی و مذهبی این حرف رو وارد بشن. حتی تو درسم هم سایه انداخته بود، تو درس خوندن. از این طرف هم پدرم پیمانکار شده بود، یعنی پیمانکار بود ولی نوع کارش عوض شده، کارش از در واقع شرکت آب و برق که کنترات میگره نصب تیروی برق خیابونا و یا لوله کشی به منازل تغییر پیدا کرد، وارد تولید تیرچه بلوک شد. یعنی یه کارگاه بزرگی برای تولید تیرچه بلوک رو انداخته. بعد به پدرم کمک میکردم تو ساعتایی که دبیرستان نمیرفتم، ولی خب یکی از کاراش کنترات کرده بود توی دانشگاه تبریز بود. دانشگاه تبریز هم تو همون زمان ها فضای سیاسیش خیلی داغ، اون طرف خوابگاه دختران یه مجموعه ای رو داشتن می ساختن که پدر من تیرچه بلوک و بتون ریزی اونجا رو گرفته بود. لذا منم به خاطر کار پدرم به داخل دانشگاه تردد داشتم، می رفتم در واقع به کارگران سر بزنم مواقعی که پدرم نبود، که اونا در واقع بیکار نماشن، کاراشون رو خوب انجام بدن.
نظر
در مسیرم تو جان
ببخشید و میگم نظر پدر خدا رحمت کنه، ایشون بغدادم اومده بودن، نظر ایشون چه جوری بود راجع به جنگ، راجع به اینکه شما دارین میرین جبهه؟
پدرم خودش زمان شاه آدم سیاسی بود، میگفت طرفدار حزب توده بود. حزب توده اون موقع هم حالا من بحثا شنیدم کنم که سنم قد نمیدم، حزب خیلی بزرگی بود، یعنی تنها تقریبا حزبی بود که تو همه جای ایران میگفتن تو تمام حتی دستگاه دولتی نظامی هم نفوذ کرده بود، ولی خب مخفی کار میکرد. ساواک شاه هم که به قول من رو فعالیتاش بود. پدر منم یه مدتی با حزب توده فعالیت داشت، ولی دیگه بعد انقلاب ارتباطش با اونا قطع شده بود. حالا یه صحبتی هم بود که حتی قبل از انقلاب ظاهرن یه بار ساواک پدرم رو دستگیر میکنه، بعد که پدرم نمیدونم حدود چند روز بازداشت بود، بعد که میاد بیرون تمام کسایی که این میشناخت دیگه اصلا به سمت پدرم نیومده بودن که مثلا حمایتش کنن. اینم خیلی از دست اونو شاکی و ناراحت شده بود که من به خاطر شما رفتم زندان و اذیت و آزار ساواک، بعد شما اینجوری کلن ارتباطش قطع کردم. یه بلافاصله انقلاب شد و این فضای سیاسی پدرم، ولی بعد انقلاب تحت تاثیرات شعارهای امام خمینی قرار گرفته بود. خب تقریبا میشه گفت همه آهاد ملت تحت تاثیرش بودن، ولی این خیلی، چرا؟ چون پدرم عکس تقریبا نیم متری امام خمینی رو پشت شیشه ماشینش زده بود، اون موقع پیکان داشت. یعنی میگفتن اگه توی تبریز دو سه نفر عکس امامو به شیشه هاشون زده بودن، پدر من اگه اولی نبود دومی بود. چرا اینقدر تعداد کم بود؟ چون هنوز بختیار تو کشور بود، ساواکی‌ها بالاخره این برانور فعال بودن، تکتیر اندازه ساواک آدم ها رو میزدن، خب کار بسیار خطرناک و پر ریسکی رو انجام بده. حالا در ادامهش که رسید به جنگ و اینا، خب من هیچ وقت اپلرم موضع مخالف جنگ نشنیدم، ولی موافق جنگ هم نشنیدم. سرش طولاک خودش بود. موقعی هم که من میخواستم خدمت سربازی برم، تلاشش این بود که من به جبهه جنگ منتقل نشم، نه اینکه سربازی نرم، ولی تومجه که بتونه مثلا دیگه حس پدرانه بود دیگه. من از این مادر در واقع دو تا داداش بودیم، دو تا خواهر. بعد از اسارت من داداش کوچیکم جزء تیم ملی دوچرخه سواری ایران بود که از تبریز اعزام شده بود. در تمرینات تیم دوچرخه سواری ایران که می‌خواستن ظاهراً به کره جنوبی تو یه سری مسابقات شرکت کنن، مسابقات آسیایی، و در این تمرین تصادف کرد، کشته شد. الان تنها فرزند پسر این خانوادم از اون مادری که در واقع بود، ولی یه برادر ناتنی دیگه هم داره.
خدا رحمت کنه. حاج آقا رو هم به خصوص که مرد شریفی بود و ضمناً خیلی مسائل بغرنج رو هم خیلی ساده میتونست برای توضیح بده. یعنی
بله.
دنیا دیده بود. روح شاد. شما با یه همچین پشتوانه اسیر شدید. بله. شما میگم با این پشتوانه اسیر شدید دست نیروهای عراقی همون اوایل ورودتون به جبهه. اونجا چه خبر شد؟ چی شد؟ یعنی برای منی که نبودم توی جبهه بخواد توضیح بدی، چجوری توضیح میدی؟
من تو همون روزی که قبلش خدمتتون عرض کردم، ارتش عراق که حمله کرد، چون اون موقع سیستم نظامی ایران روی تهاجم سوار بود، روی دفاع سوار نبود. چون روی دفاع سوار نبود، خب جلوی خط مقدم مواضع دفاعی نچیده بود. مثلا به خندق بزنه، خاکیزهای خیلی بزرگ بزنه، میادین مین بزنه، سیم خاردار بکاره، از این کارا. ولی ماوزاش ارتش عراق تا جاداش این کارو کرده. به خاطر اون اگه عراقیان میخواستن به سمت ایران پیشروی در واقع پیاده بکنن، موانع جدی نداشتن. زمین بدون مین، بدون سیم خاردار خیلی راحت. تنها چیزایی که توی خطوط ایران بود یه سری کانال بود. به خاطر همون عراقی موقعی که هم بکردن خیلی براحتی وارد مواضع ما شدن. همون صبح اول صبح با تانکای T-55 و T-52 T-72 و T-64 با پشتیبانی سنگین آتش توپخونه و هوا نیروز و قبل از رسیدن اون نیرو هواییش، یعنی تهاجمشون خیلی گسترده بود. بعدا فهمیدن اسم عملیاتشون محمد رسول الله. حدودا در عرض 30 کیلومتر به عمق فکر کنم 8-9 کیلومتر پیشروی کردن. تعداد زیادی شهید شدن، تعداد زیادی مجروح شدن، تعداد زیادی اسیر شدن. این واقعا حساب خوردن اومدن ما رو گرفتن. ما هم تنها سلاحمون مثلا سلاح هم شسته بود، یه دونه تیروار کالیبر 50 سلاح دوشگاه مستقر بود، اونم که چند تا شلیک کرد و گیر کرد دیگه، شلیک نکرد و خدمش هم شهید شدن. دیگه خدایی بود واقعا. من چند تا گلوله RPG از کنار دستم عبور کرد. واقعا من علت دارم برای شما تعریف کنم، علارغم اینکه سالهای زیادی از اون روزها از اون روز مشخص گذشته، ولی هر موقع یادم میاد از این یه جوری میشم. صدای وزوز گلولا، صفیر گلولا از کنار گوشم رد میشد، ولی گویی یه خطی دور من کشیده بودن که این آدم نباید آسیب ببینه. حالا چه حکمتی بود خودم نمیدونم.
من که میشنوم که حکمتش برای من مشخصه. شما الان دارید صحبت میکنید، بالاخره هر کسی یه مسیر رو داره، مسیر خاصی هم که شما رفتید، به قول معروف دور دنیا گشتید تا در حال امروز مسائلی رو مطرح کنید که شاید خیلی ها ندونن، اصلا نخوان بدونن، ولی مهمه، خیلی مهمه. به هر حال شما رو گرفتن بردن اردوگاه، کجا رفتید؟ اردوگاه وضعیتش چه جوری بود؟ یعنی اون محلی که بردن زدن نزدن؟
بله، ما از خط مقدم جبهه، اونجا هم خیلی ماجرا بود. تو همون در واقع روزهای بسیار حساس، ساعت دقیقاش هم خیلی عجیب بودن. یعنی من فقط از زمان خدمت سربازیم تا انتهای زمان اسارتم بخوام کتاب بنویسم، واقعا شاید دو سه جلد کتاب قطور، چون خیلی ماجراها و هیجانات بعضا شیرین و خیلی هاش تلخ از سرم گذشت. حتی تو همونجا که داشتیم منتقل می شدیم به خطوط پشت خطوط جبهه جنگ عراقی ها، یکی از مجروحین از ناحیه کمر و پا چند گله خورده بود که عراقی ها گفتن کی می تونه این مجروح منتقل کنه. توی اون جماعت ظاهرا من سالم ترین آدم بودم، ظاهرا که نه، اصلا واقعا من اینجوری بود، فقط گرد و خاک خورده بودم، بلاز جسمی خیلی سالم بود. بعد من داوطلب شدم، گفتم من منتقلش میکنم. بود 21 سالم میشد دیگه، 19-20 سالم بود، یعنی قدرت بدنی من خوب بود، ورزش هم میکردم خیلی وقتا. اون یادش بخیر سرباز رو به پشتم گرفتم، انقدر خون ریزی داشت که تو همون دقایق اول تمام لباسای من پر خون شد. یعنی هر که نگاه میکرد فکر میکرد منم چند تا گوله خوردم. بعد این تفلک سرش میخه گوشم بود، به من شماره تلفن میداد، بچه تهرانم، شماره تلفن میداد که به خونم رو زنگ بزن، بگو که محمد شهید شد، اسمش محمد بود. من خودش نمیشناختم، از واحدهای کناری بودم. خلاصه منم یه جا گفتم ببین ما هتل نمیریم، ما انگار داریم، چون میگم ما رو دستگیر کردن، اسیریم، الان من نمیدونم چی جوریه، امیدوارم شماره تلفن تو ذهنم بمونه. که متاسفانه اون جوان شهید شد. وقتی رسیدیم به یه اولین ایستگاهی که امکان امداد رسانی داشت، دیگه من جسدش رو دادن نفهمیدم چی شد جسدش. شماره تلفنش هم به مرور زمان، چون دیگه بعد رفتیم اردو با او سر رو یادم ده. ولی بعد رفتیم ما رو بردن تو شهر علماره، دو روز اونجا تو بازداشت شهر علماره بودیم. تو یکی از ساعت روز همه ما رو به صورت 7-8 نفر سوار خودروهای آیفا کردن تو سطح شهر، به عنوان آثاری از پیروزی چرخوندن که مردم ها رو ببینن. صحنه‌ای خیلی دردناکی بود. بعضی مادرها برامون شیرینی پرتاب میکردن، مادرهای عراقی شکلات پرتاب میکردن، بعضی سنگ پرتاب میکردن، بعضی ها بای بای میکردن، بعضی ها پشت میدادن. خلاصه صحنه کم نبود. بعد از اون ماجرا ما رو منتقل کردن به شهر بغداد. تو شهر بغداد هم این همین کارو کردن، ما رو از زندانای که توش نگهداری میشدیم، در واقع زندان ها هر قفسش مربوط به 5-6 نفر میشد، ولی ما حدود 50 نفر تو اون زندان ها، یعنی اگه کسی میخواست پاشو دراز کنه نمیتونست، همه باید چنباتون میشستن، تا جا بشن. اینقدر سخت بود. ما رو تو سرت شهر بغداد مثل همون ماجره که تو علماره چرخوندن، تو بغداد هم چرخوندن، در ابعاد گسترده تر با خیابونا رو بسته بودن، انبوی ماشین پلیس و نظامی، آژیر کشان، عکسای صدام حسین تو هر ماشین. این همون ماجرا تکرار شد. هیجانات زیاد بود. مردمی که داشتن ما رو میدیدن، خب چی میگن، واکنش های متفاوتی از هم داشتن. بعد از اون ما رو منتقل کردن به استاد رومادی، به شهر رومادی. اونجا در واقع اردوگاه های وسرا زیاد بود. من منتقل شدم به اردوگاه شماره 10 وسرای ایرانی که تو اونجا بود. ظاهرا این اردوگاه سابقا اردوگاه وسرا که نبود، محل آموزش سپاه چهارم ارتش عراق که تخلیه کرده بودن برای نگهداری وسرا، که دیگه اونجا هم ما رو با اتوبوس منتقل کردن. دستامونو بسته بودن، نمیتونستیم جایی رو اصلا پرده های کشیده بود جایی رو ببینیم. بعد وارد اردوگاه شدیم، به محض پیاده شدن از اتوبوس سربازای زیادی شلاق کاب تو دستاشون بود، ما رو اساسی از خجالت در آوردن، تا میتونستن ما رو زدن با کاب. یه جای سالمه تو بدنمون داشتن زهر چشم میگرفتن
کاری که میکردن. خب شما بعدا فهمیدید که چی بود زهر چشم میخواستن بگیرن؟ چون تو فیلم ها و اینا بعضی جا بیرون اومد بعد از سقوط صدام که اسرا رو هی میزدن با همه میگی با کابل و چوب و این چی بود؟ زهر چشم میگرفتن، دقادلی خالی میکردن؟
زدن اسرا خدمتتون عرض کنم که به قول خودشون یه سیاق ثابت بود، یعنی روش جاریشون بود. روش جاری زدن اسیر در قدم اول زهر چشم به این خاطر که اون اسیره رو بتونن کنترلش کنن، چون در دنیای نظامی وظیفه یک اسیر فرار از اردوگاهیه که توش به اسارت گرفته شده. خب اینا میخواستن با این در واقع شلاق کش کردن آدم ها کاری بکنن که کسی فکر فرار به سرش نزن. این تو قدم اول. قدم دوم کسایی رو آورده بودن برای حفاظت از ما که اینا خانواده هاشون توی جبهه جنگ در واقع کشته داده بودن. برادر طرف کشته شده بود، پدرش کشته شده بود، کینه به دل بود. یعنی وقتی هم اونا میزدن طوری میزدن که دیگه به قصد کشت. واقعا منو یه بار پارتاشون با کاب ریختن رو سرم. فقط جرمم چی بود؟ یه اسیر تب کرده بود، هیچکس جرأت نمی کرد بره بالا سر این از تب و لرز درش بیاره. من یه لیوان آب سرد داشتم، سرد که نه، آب معمولی بود، اونجا چیزی به اسم آب سرد نبود، آب معمولی بود، تو کوزه نگه داشتم. بعد سهمیه ای که از شب تا صبح من باید یه قلوب قلوب میخوردم تا خودم رو به صبح برسونم رو یه تیکه پارچه پیدا کردم، خیس کردم، گذاشتم سر دماغ رو پیشونی این طفلی که تبش رو بیارم پایین. به خاطر همین موضوع صبح منو معرفی کردم به دژبانای عراقی. چهار نفر با کابل، با کابل شماره 18، اونایی که برق کارم میدونن کابل شماره 18 تقریبا قطر یه دونه در این بطری های آب نوشیدنی هستش، آب زلال، اندازه اونه، یه تومنی های قدیم خودم به اون قطر. انقدر منو زدم که از موهای سرم تو نوک انگشتای پا دیگه من اصلا بیهوش شدم. یک هفته نمیتونستم هیچ جای بدنم بخوابم. یعنی اینجوری بود خدمت مست کردم به قصد کشت. خب اگه این کارو نمی کردم من میشستم فکر فرار. البته کسایی هم بودن که فرار کردن، هم شنیده بودن، دوروبه ما نبود، ولی سایر اردوها بودن که از دست عربی ها با کلک‌های مختلف فرار کرد. حالا اینا خدمت رو گفتن هدفشون ارعاب تولید استرس در سطح خیلی بالا، تا زمانی که صلیب سرخ ما رو تحویل بگیره. قبل از این که صلیب سرخ ما رو تحویل بگیره، این عراقی یه روز ما دیدیم کاب تو دستشون نیست، خیلی تعجب کردیم. مثلا اسیرا بین خودشون صحبت میکردن، چرا کابلاتون رو چکار کردن، چرا نبردن با خودشون، مثلا تحلیل میکردیم. دو نفر دیگه تجمعات بیشتر، دو نفر ممنون، یواشکی با هم گرفت میزدیم، نکنه آتش بس شده، نکنه تعویض و سرار شده، نکنه صلیب سرخ اومده، چون صحبتش بود که صلیب سرخ باید میمد. بعد خلاصه چیزهای مختلفی به ذهنمون میزد، تا اینکه حوالی ساعت 11 صبح اینا یه بلندگو داشتن به رادیو بغداد متصل. رادیو بغداد عربی، اون موقع ما عربی به صورت چیز بلد نبود، اصلا نمی‌فهمیدیم چی میگه رادیو. بچه‌های خوزستان که عربای اونور بودن، اینا یه مقدار می‌فهمیدن، یه مقدار که میگم چون عربی عربای خوزستان ایران با عربی عربای عراق خیلی تفاوت داشت، ولی خب به کلماتشون می‌فهمید. این اومد گفتش که یک فردی بود به اسم کامل منصوری، اومد گفت فکر کنم میگه که یک نفر اومده به اسم مسعود رجبی تو عراق، به خاطر اون یک سری رعایت ها در خصوص اسرای جنگی داره انجام میشه. بعد روزنامه اومد، اون موقع اگه خاطرم باشه چند تا روزنامه به صورت روزانه بهمون میدادن، یعنی به هر آسایشگاه یه دونه روزنامه الجمهوریه بود، یه دونه روزنامه الثوره بود، یه دونه روزنامه البغدادیه بود، فکر کنم سه تا بود اگه خاطرم باشه. اینا رو میدادن که صفحات اول همین روزنامه ها با تیتر درشت عکس بزرگ، عکس مسعود رجبی و صدام حسین بود، که در واقع بیانگر این بود که آقای مسعود رجبی وارد عراق شده، با آقای صدام حسین دیدار کرده و در این دیدار رجبی از صدام حسین خواسته که با اسرای ایرانی در عراق به عنوان مهمان برخورد بشه تا مسائل تعویض اسرا، که صدام هم دستور داده بود که از این بعد اسیرای جنگی در عراق به عنوان مهمان تلقی بشن، دیگه ما رو نمیزنن. به طور واقعی هم واقعا شلاق رو جمع کردن، کابلا جمع شد، وضعیت قضاییمون یه مقدار خیلی هنچه بفهمی نفهمی بهتر شد. بعد ولی خب اون سربازا کماکان بودن، یعنی اون سربازایی که ما رو مثل چی میگم بدون از حیوان وحشی میگفتن زیر مشت و لگد و اینا، اونا همون خصلتای وحشیشون بود، سربازای وحشی بهشون بود.
اون زمانی که مسعود رجبی اومد، اون زمان ارتباطی که با اسرا برقرار نکرده بود، بعداً ارتباط برقرار کرده، مجاهدین منظورمه.
اون اوایل من بعداً از اسیرایی که مثلا خیلی قدیمی تر از ما بودن، اونا مثلا اوایل جنگ اون سال 58 اینا توی خوزستان و قزشیرین و کردستان و اینا اسیر شده، نه اینا میگفتن که ظاهرن سازمان مجاهدین یک فعالیت هایی داشت قبل از اومدن مسعود رجبی به عراق، در سطح مثلا کتاب و نمیدونم اینجور چیزا می آوردن از طریق اون یه بخش نظامی بود به اسم استخبارات که معادلش در ایران اون مثلا اداره اطلاعات و ضد اطلاعات ارتش بود متعلق به صدام حسین، که اینا یه فعالیت‌های فرهنگی روی اسرا انجام میدادن که روی اینا تاثیر بذارن، که در واقع اگه کسی به امام خمینی و در واقع به کشورش وفاداره این پرچم وفاداری رو از سرش بردارن، بکننش به عنوان یک نیروی یا حداقل خونسا، یا تو قدم بعدش مخالف در واقع کشور و حکومت خودش. ولی بعد از اینکه مسعود رجوی وارد عراق شد، اگه اشتباه نکنم همون سال 65 بود یا 66 بود الان خاطرم نیست، وارد عراق شد که بعد دیگه این تدابیر رو صدام حسین دید. بعد از اون یک نشریه‌ای می آوردن به اسم نشریه مجاهد بود به صورت ماهانه به هر آسایشگاه یکی دو نسخه می دادن، هر آسایشگاه ما 62-63 نفر می شدیم. کتاب بیشتر آوردن، بعدها توی اردوگاه دیگه، تو اردوگاه ما من ندیدم ولی خبرش موثق بود، مثلا یکی چند تا از سرانشون به اسم عباس داوری بود، مهدی ابریشمچی بود، بعد حسین مدنی بود، بعد سید رحیم بود، اینا کسایی بودن که به اردوگاه ها سر می زدن با چند تا مترجمه خاص خودشون بودن، که مثلا می اومدن با اسرا خیلی دوستانه برخورد می کردن، برخورداشون هم به طور واقعی خیلی محترمانه بود، چون چند تاشون بعد اومدن پیش ما من نزدیک دیده می شود. من نمی شناختم، مثلا آقای حسین مدنی بود که بعدها کشته شد توی سال 92 بود فکر کنم،
توی اون درگیری قرارگاه اشرف کشته شد.
آره
که میدونه که آمریکا هم اومده بود دیگه بچه
اینا. بله بله بله، دانشجو آمریکا بود اومده بود. حالا میگم کسایی بودن که من خودم به طور واقعی خدمتتون عرض بکنم، حالا اینو تو پرانتز بگم، خیلی از آدمایی که توی سازمان مجاهدین هستن به طور واقعی خیلی بچه‌های خوبی بودن، همین الان هم کسایی من میشناسم که همین جوری هم. ولی تحت تاثیر القاعاتی که شخص خود مسعود رجوی با اون دجالگری منحصر به فردی که تو خودش بود اینا رو فریب داده، خب بحث وطن پرستی یا خیلی از این بچه ها مذهبی بودن، ریشه های مذهبی داشتن، اندلزمی نبود که طرف چون تو آمریکا بود، فرانسه بود، انگلیس بود، آلمان بود، مثلا از اونجا اومد یه آدم لایق بود یا مثلا بیدین بود، مثلا نه، خیلی هاشون من اتفاقا من میدیدم تعجب میکردم، بودن این از آمریکا اومده داره نماز بخونه روزه میگیره، خیلی برخورده متوازنه، واقعا هم فیلم بازی نمی کردن، واقعا هم برخوردهاشون همونی بود که بود. ولی خب میگم که مثل خود من تحت تاثیر تبلیغات نشستای مخشویی، خب طرف هدفش یه چیز دیگه میشه، خب میشه ضد وطن، ضد آرمانهای ملی اینجوری.
شما از اون دوران اسارتت، حالا همون چند سالی که 4 سال تا چند سال که در اسارت اونجا بودید، خاطره بهترین خاطرتون چیه؟ بدترین خاطرتون چیه؟ اون چیزی که یادتون میاد؟
من نزدیک به 3 سال و 8 ماه اسیر بودم. بهترین خاطرم زمانی بود که صلیب سرخ اومد، من تونستم این نامه سلامتی برای خانواده‌ام بفرستم، یعنی بکنم تمام اسیرا این بهترین خاطرات زندگیشونه تو زمان اسارتشون. تونستم بفرستم در قدم بعدی، بعد حدود 3 ماه یا 4 ماه بود، باز یکی از بهترین خاطراتم اخونوادم نام اومد که من دیگه مطمئن شدم که چون تنها راه ارتباطی من همین بود دیگه، خانواده نامه نگاری از طریق صلیب سرخ. صلیب سرخ هم خب نامه رو از ایران می برد ژنو، از ژنو می برد عراق، از عراق می برد ژنو، از ژنو می برد ایران. بعد اینا دستگاه‌های امنیتی اینا رو چک کنن تا بدن به اون سیستم‌های هلال احمر و اینا به خانواده برسونن. راحت 3 ماه طول می‌کشید این روند. طول خیلی طولانی بود ولی خب بهتر از هیچی بود واقعا. من اون روزا یادم نمیدم. ولی تا دلتون بخواد خاطرات تلخ دارم خیلی از نامردی و نامردمی هایی که صدام و نیروهاش در حق اسرای دست بسته میکردن. برخلاف اون ایران با چه متانتی با اسرای عراقی تو ایران برخورد میکرد. من خودم اطلاعات دقیقی نداشتم تو این خصوص، ولی بعدها تو همون اردوگاهی که خودم بودم یکی از سربازا بود که اسمش اینجا نمیارم، در اردوگاه سمنان 9 ماه یا نزدیک به 1 سال خدمت سربازیشو کرده بود که بعد منتقل شده بود جبهه، در اردوگاه و سرای عراقی بود، چیزهایی تعریف میکرد این که ما واقعا نمیرسیم. اگه ما اسیریم پس اونا چی میگن؟ اگه اونا اسیرن ما چی میگیم؟ چون چیزی که اون داشت میگفت ما متوجه شدیم که عراقی توی ایران بیشتر تو هتل دارن زندگی میکنن تا اردوگاه و سرا. ولی خب ما مثلا آب بادمجون، بادمجون آب پز بدون ادویه، آب کدو آب پز، برنج شفته دیگه، مرغ هر 2 هفته یه بار میدادن آب پز، فقط آب پز، یعنی هیچی توش نبود. یعنی آدم وقتی میخواست یه غذا رو بخوره دیگه مجبور بود دیگه، اگه تو دنیای آزاد به دستی پول میدادن که این غذا رو بخور میگفتن که ببین لب به این نمیزن. اینجوری بود وضعیت. خب ضرب و شتمشون یه طرف، آزار و اذیتاشون یه طرف.